بخش چهاردهم، عقل.
سال 2014 میلادی، 1393. آخر هفته بود و بنیامین برنامه‌های زیادی برای خودش چیده بود. طبق معمول چند ماه اخیر چت و بحث با مریا در صدر برنامه‌هایش بود و کمابیش با الیا گپ و گفت‌هایی داشت. از زمانی که بنیامین از اینترنت استفاده می‌کرد، در روند کشف حقایقی که آغاز کرده بود متوجه شده بود که بخش بسیار وسیعی از منابع دین یهود دستکاری و مجدداً بر مبنای خواست و اراده سیاسیون صهیونیسم بازسازی و باز تولید شده است. حتی رگه‌هایی از این مسئله را در کتاب مقدس به صورت عینی و تحقیقی مشاهده کرده بود و به شدت در صدد کشف حقایق پیرامون این مسئله بود. دو بار تلاش کرد تا با ورود به کتابخانه‌های بزرگ اروپا به نسخه اصلی تلمود، تورات و حتی قرآن دسترسی پیدا کند، ولیکن در خصوص تلمود مجدداً به همان نسخه‌ای رسیده بود که در موساد هم بود. گویا موساد حتی موزه ها را هم کاویده بود و تلمود مورد تأیید خودش را در قاب‌های شیشه‌ای تحت حفاظت دوربین‌های فوق پیشرفته مراقبتی قرار داده بود. یک مرتبه هم از روی آگهی‌ها به فردی رسیده بود که ادعای فروش نسخه خطی اصلی کتاب مقدس را داشت. بدون این که خودش وارد عمل شود، از طریق آموزش‌های امنیتی که در موساد دیده بود، سناریوی بسیار پیچیده‌ای را طراحی کرد و فردی را واسطه قرار داد که او نه تنها بنیامین را ندید، بلکه تا آخرین مرحله که کتاب را خرید و تحویل داد هم نفهمید که این کار را برای چه کسی انجام داده است. اما بعد از اینکه کتاب خطی ادعا شده به دست بنیامین رسید، در همان چند ساعت اول متوجه شد که این نسخه خطی هم جعلی و بازسازی شده است. از نشانه هایی که در کتاب دید متوجه شد تولید این کتاب هم کار موساد بوده است. یعنی موساد خودش برای اینکه افرادی که به دنبال کشف حقیقت از دین یهود هستند را در دنیا شناسایی کند، این فرمول امنیتی و رازآلود را طراحی و پیاده سازی کرده تا خریداران اسناد واقعی یهود را شناسایی و به تور خود بیاندازد. شاهد این مدعا بررسی نهایی بنیامین بود. بعد از 10 روز از خرید نسخه خطی ادعا شده، سراغ واسطه را گرفت و متوجه شد نیمه شب به قتل رسیده و در زباله‌دانی یکی از محله‌های حاشیه‌ای شهر رها شده بود. علت این امر برای بنیامین کاملا مشخص بود. موساد سعی داشت به هویت واقعی سفارش دهنده دست یابد، ولی به علت طراحی سناریوی بسیار پیچیده بنیامین برایش میسر نشده بود، لذا واسطه بیگناه را حذف کرده بود. بنیامین در طول چند هفته جستجوی عمیق و تخصصی در اینترنت توانسته بود در یک گروه ضد یهود عضویت یابد. از طریق مذاکره با ادمین آن گروه به فردی رسیده بود که بازدری به اطمینان بسیار بالایی مدعی بود که نسخه اصلی خطی کتاب مقدس را دارد. او یک مسلمان بود و برای حفاظت جانش از شر صهیونیست ها نسخه هایی را که در اختیار داشت به بخش اروپایی ترکیه انتقال داده بود. بالاخره بنیامین توانست مقدمات یک قرار برای تأیید و دریافت نسخه و تحویل پول را بچیند. در اینترنت گردی هایش به افراد مختلفی رسیده بود که ادعا می کردند یک نسخه اصلی و قدیمی از تلمود را دارند. خیلی از آنها ساکن اروپا هم بودند. حتی یک مورد در پاریس زندگی میکرد و حاضر نبود هیچ آدرس و نشانی از خودش بدهد. بر اساس تجارب قبلیش متوجه شده بود که تقریبا همه آنها عناصر موساد هستند و نمیتواند به هیچ کدام از آنها اعتماد کند. بعد از نیایش روزانه، صدای آلارم تبلتی که مریا برایش خریده بود بنیامین را به خود آورد. مریا بود که پیغامی برایش در واتساپ فرستاده بود. بنیامین شروع کرد به صحبت کردن با مریا و در این موقع متوجه گذشته زمان نمی شد.
خب چه خبر مایکل؟ خوش می گذره؟
بعد از شنیدن کلمه مایکل، بنیامین بلند بلند خندید و گفت:
به من گفتی مایکل؟ مریا؟ من که تمام زندگیم رو از سیر تا پیاز برات تعریف کرده بودم. چند ماهی بود منو به اسم مایکل صدا نکرده بودی. برام جالب بود.
مریا که همزمان مشغول خوردن چیپس سیب زمینی و سس کچاپ بود گفت:
آره خب میخواستم رفیق خوبمو کمی شاد کنم، گفتم یکم یاد گذشته ها بکنیم تا حال هوایی تو هم عوض بشه. ولی بنیامین، با پیچیدگی هایی که من توی تو دیدم بعید میدونم همه حقیقت زندگیت رو برام گفته باشی.
البته مریا درست میگفت. بنیامین فقط از اسم واقعیش و اینکه یهودی و یهودی زاده است و تحت مراقبت موساد قرار دارد برای مریا تعریف کرده بود و در مورد موضوعات سری هنگام ولادت و حتی هویت پدر و مادرش که در موساد اشتغال دارند و خیلی موضوعات دیگر چیزی به مریا نگفته بود. بنیامین بعد از خوردن چند دانه مویز به مریا پاسخ داد.
خیالت راحت عزیزم. من دیگه چیزی برای مخفی کردن از تو ندارم. قسم میخورم. بخورم؟
مریا با خنده‌ای که ریشه در شک داشت گفت
نه، لازم نیست قسم بخوری پسر خوب. خب حالا از خودتو برنامه آخر هفتهت بگو، چه کاره ای؟
بنیامین جریان عضویت در گروه ضد صهیونیستی را برایش تعریف کرد و اینکه یک نفر مسلمان را در ترکیه پیدا کرده که به یقین نسخه اصلی کتاب مقدس را دارد. بعد از چند دقیقه بحث و جدل مریا را متقاعد کرد که این یکی نسخه اصلی را دارد و اهل دوز و کلک نیست. مریا هم پذیرفت و تسلیم شد. بنیامین ادامه داد.
میخوام که اگر برات مشکلی درست نمیشه تو زحمت این کار رو بکشی مریا جان.
مریا هم مدتی را برای بررسی و پاسخ خواست و گفت
اگه شرایطم مناسب باشه حتما برای دوست خوبی مثل تو حاضرم قبول کنم. البته خودم هم خیلی راغبم ببینم که توی اون کتاب که نسخه اصلی و تحریف نشده یکی از ادیان الهیه و معروف به تورات شفاهی چی نوشته شده و چقدر تحریفات از سوی صهیونیست ها صورت گرفته. فقط چون پدرم از فضای امنیتی ترکیه خیلی بد میگه، اگه قرار شد برم باید قرارمون رو در کشور مجاورش رومانی و شهر بخارست هماهنگ بکنی. یکی از شرکای تجاری پدرم در بخارست شرکت داره و میتونم اونجا با خیال راحت برم و بعدش برگردم.
بنیامین از حسن نظر و ابراز لطف مریا تشکر کرد و گفت
حتما امشب که باهاش صحبت کردم این درخواست رو مطرح میکنم. اصلا با چند برابر پول بیشتر تطمیعش میکنم که این ریسک رو بپذیره و از ترکیه به بخارست بیاد. اینو بسپارش به من. فقط تا اون موقع بهم بگو میتونی بری یا نه.
بنیامین همون شب با فروشنده اصلی صحبت کرد و با مبلغ بسیار بالاتر از قیمت پیشنهادی او طوری فضای صحبت و رایزنیشان را مدیریت کرد که با آمدن به بخارست موافقت کرد. فقط شرط کرد که محل اصلی قرار تحویل کتاب و دریافت پول را خودش تعیین کند. بنیامین هم پذیرفت. قرار شد که طی 10 روز آینده معامله انجام شود. این 10 روز هم فرصت خوبی بود تا مریا پدرش را برای یک سفر 2-3 روزه تفریحی به رومانی متقاعد کند. چند روز بعد که بنیامین با الیا در کتابخانه دانشگاه صحبت می کردند، بنیامین با چند ترفند حرفه‌ای اطلاعاتی که از موساد آموخته بود توانست حس عشق و دوست داشتن الیا را تحریک کند و از زیر زبانش بکشد که آیا به کسی علاقه دارد یا خیر. خوشبختانه الیا هم واقعیت را گفت. بنیامین متوجه شد که او دلباخته فرزند یکی از سران ارتش اسرائیل است، پسری خوش سیما که در دانشگاه جنگ اسرائیل مشغول به گذراندن دوره آموزش فرماندهی عالی ارتش اسرائیل است. آنها هم برای ارتباط با هم از یک سیستم ارتباطی مخفی استفاده می کردند، اما کمی متفاوت تر از بنیامین و مریا. الیا برای بنیامین توضیح داد که از یک سیستم ماهواره‌ای مجهز به مکالمه و ارسال و دریافت فایل‌های صوتی و تصویری استفاده می کند. این سیستم غیر قابل شنود بود. سیستم تلفن همراه ماهواره ایریدیوم که بر مدار ماهواره کار میکرد. الیا همچنین به بنیامین گفت
میدونی موساد دستور نزدیک شدن به تو رو داد و از من خواست تا عمق ارتباطمون رو زیاد کنم و تا حد امکان به تو نزدیک بشم، تا جایی که گزینه ازدواجت شم.
بنیامین به دقت به حرفهای الیا گوش میداد و هر لحظه نفرتش از سیستم عملکردی موساد بیشتر و بیشتر میشد. موساد اسرائیل را به یک پادگان بزرگ تبدیل کرده بود که همه باید به نوعی سرباز ارتش می بودند و به همین دلیل از طرق مختلف و روش‌های متعدد تحت کنترل بودند. اما بنیامین زرنگ و زیرک بود و هویت واقعی خودش را برای الیا فاش نکرد و در عوض جوری برخورد کرد که او را مدیون خود نگه دارد. با اندکی تأمل گفت
ببین الیا، من واقعا تو رو دوست داشتم و حتی خیال ازدواج با تو رو داشتم، ولی چون فهمیدم که به شخص دیگه ای علاقه داری من بهت کمک میکنم که به خواستت برسی، ولی به دو شرط.
الیا ضمن ابراز خوشحالی و بیان الفاظ محبت‌آمیز برای تشکر با تعجب پرسید:
چه شرطی مایکل؟
بنیامین که یک طراح فوق‌العاده و بی‌نظیر بود، در حالی که با ریش‌های زیر لبش بازی می‌کرد، دستان الیا را گرفت، خودش را به او نزدیک‌تر کرد و به چشمان آبی الیا خیره شد و گفت:
اول اینکه تو هم با من همکاری کنی و در ظاهر نشون بدی که طبق نقشه موساد پیش می‌ری. دوم اینکه از این موضوع کلمه‌ای به پسری که دوستش داری حرفی نزنی، وگرنه همه چیز خراب میشه و تو هم نمیتونی با کسی که دوستش داری ازدواج کنی. منم آدمی نیستم که با دختری ازدواج کنم که دلش پیش کسی دیگه ایه.
الیا خیلی از این حرف بنیامین خوشحال شد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، به بنیامین قول داد که هر کاری که او بخواهد انجام میدهد. مامورین موساد که این صحنه را مشاهده می‌کردند، این زمان را به عنوان موفقیت در پروژه عاشق سازی بنیامین ثبت و گزارش کردند. حالا بنیامین یک گروه داشت که زیر مجموعه اش کار می‌کردند، خیلی سری و مخفی. در دل موساد شبکه‌ای زده بود با شاخ و برگ مناسب که یک سر آن به پادگان‌های اورشلیم می‌رسید.